سوره مبارکه حشر، خب حشر نامیده شده به دلیلی. یکی از دلایلش همین واژه حشری است که اول حشر که اینجا هم در همین آیه می‌فرماید، معنای حشر به نوعی اخراج قدرتمندان است، اخراج از روی اقتدار، که حالا به نوعی وقتی ما هم در قیامت به نوعی اخراج میشیم از قبور و محشور میشیم، خدای متعال در اوج اقتدار ما رو از قبور خارج میکنه. شأن نزول هم قصه اقوام یهودی است که خب در اطراف مدینه ساکن شده بودن، خب سه قومی که مشهوره، بنی نذیر، بنی قریظه و بنی قینقاع، که اینها در قلاعی در قلعه های در اطراف مدینه مستقر شده بودن. خب می دانستن که خلاصه نبی خواهد آمد و وعده داده شده بود آمدن او، منتظر بودن که او بیاید، اما خب وقتی خبر آمد به ما عرفو خلاصه تکذیب کردن، اون چیزی که می دانستن رو تکذیب کردن. اما قصه این آیات و این بخش، من یه نکته کلی اینجا عرض بکنم. ببینید خدای متعال یکی از حالا روش هایی که قرآن کریم استفاده کرده این است که یا اصولی رو مطرح میکنه، قوانین کلی رو مطرح میکنه، برای تقریب به ذهن یک مصداق عینی مطرح میکنه، یا بالعکس یک مصداق عینی رو مطرح میکنه و بعد از اون مصادیق مختلف، قصص، داستانها که مطرح میشه، یک اصلی رو استخراج میکنه. اینجا هم به نوعی همین بحثه، یک روایتی داره میکنه قرآن کریم از یک حادثه‌ای و بعد یک اصلی رو استخراج میکنه که من انشالله به اون عرض خواهم کرد، اون رو اشاره خواهم کرد. بنابراین یه نکته رو اینجا مقدمتاً عرض بکنم، این بخش از آیات یک قانونی رو داره تکرار میکنه. خدای متعال نه در مقام روایت داستان، بلکه در مقام بیان و تبیین قانون و سنن الهی تاریخه. فلسفه الهی تاریخ در قرآن کریم بارها تکرار و تکرار شده. تاریخ یعنی من و شما در صحنه دیگر، تکرار این هاست. بنابراین این رو برای من و شما روایت میکنه. آیه میفرماید که خلاصه شما خدای متعال رو تسبیح میکنید. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر. خب اینها اومدن، حالا یه داستانی داره، نبی مکرم اسلام برای، حالا برخی از نقل های نیست که برای قرض گرفتن از یهودیان خلاصه بنی نذیر رفتن قلعه اینها و برای گرفتن قرض. رهبر اینها خلاصه نبی مکرم اسلام رو به کناری برده در کنار دیوار قلعه که شما اینجا منتظر بمانید، ما بریم خلاصه یه پولی بیاریم کعب ابن اشرف، که بعد نبی مکرم اسلام خبر میرسه که این توطئه است برای ترور شما، که یه سنگی رو از بالا بندازن و شما رو ترور کنن. حضرت کناره میگیره و بعد میره اهالی شهر رو جمع میکنه و بعد میان وارد به سمت قلعه میان. وقتی به سمت قلعه میان، خب حالا آیه هم توضیح میده بعد در جلوتر، اول یک عملیات روانی اتفاق میفته، این درختان نخلی که در اطراف قلعه بود قطع میکنن. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها، لینه به معنای نخل خلاصه جوان، نخلی که تازه بارور شده، یه درختان تازه بود، اینها رو مؤمنین قطع کردن، برخی رو قطع نکردن، برخی رو قطع کردن. و قذف فی قلوبهم الرعب، این اتفاق که پیش اومد اینا ترسیدن. یخربون بیوتهم بایدیهم، اول گفتن که ما خونه های خودمون رو تخریب میکنیم به دست مؤمنین نیفته، و بعد هم مجبور شدن فرار بکنن و عملا غنایمی رو در اختیار مؤمنین قرار دادن. قصه و شأن نزول اینجاست. اما اگر متن رو هم خیلی سریع، من چون فرصت هم محدوده، یه تطبیقی هم با روزگار امروز بدیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم، میفرماند هو الذی، در جهاد اسلامی، در ادبیات جهاد اسلامی، هو الذی اخرجه، من نیستم، یعنی این اصل کلیست. در جهاد اسلامی مسئله برنامه ریزی، امکانات و و و غیره مهمه، اما ما در این حال آرمانگرایانی هستیم که به واقعیت هم تأمل میکنیم. آرمان میگوید هو الذی اخرجه، اوست که در جنگ اخراج میکنه یهودیان رو. من اهل الكتاب من دیارهم ما ظننتم ان یخرجوا. شما فکر نمی کردید اینو برن بیرون، شما تصور نمی کردید که یه باریکه کوچیکی در غزه بتواند اتفاقی رو رقم بزنه. و ظنوا انهم مانعتم وصونهم من الله. شما فکر می کردید برج و باروها، این گنبد آهنین، این سلاح‌های این مدلی مانع است خلاصه بر شما. اما چه اتفاقی افتاد؟ و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم. این روزهای اخیر دیدید دیگه، بعضی از پایگاه‌های نظامیشون خودشون تخریب می‌کردن که به دست این مجاهدان فلسطین نیفته. و عید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. می‌فرماید عبرت بگیرید، تکرار میشه، ای صاحبان بصیرت. نمی‌فرماید یا اولی الاعیون، چشمی خلاصه، ولهم اعیون لا یبصرون بها. چشم هست اما نمیبینه. تاریخ 40 ساله انقلاب رو دیده، تکرار این حمایت و هدایت الهی رو دیده اما نمیبینه. میبینه اما نمیبینه. اینجا میفرماید که این برای صاحبان بصیرت عبرت هست. این هم آیه شماره 2، آیه شماره 3 و 4 هم اگر غلط بفهمم میشه.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
می‌فرماید که ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. اگه اینا حتی از سرزمینشون تبعید نمی‌شدن، خدای متعال اونها رو عذاب می‌داد. بعد اینجا ما میتونیم شما مراجعه کنید به سرنوشت بقیه اقوام یهودی که خیانت کردن به مؤمنین. اونها جلای وطن نشدن اما خدای متعال اونها رو عذاب داد. به عنوان مثال بنی قریظه 600 نفر از اونها رو کشتن. حالا اینجا این نکته ای رو عرض خواهم کرد دیمادار جلوتر. ببینید ما به خاطر مباحث حقوق بشری، حالا ما آخر تو حوزه علوم انسانی و بحث رسانه اینها، گاهن یک روایت خیلی رمانتیک یا خیلی رحمانی از اسلام روایت کردیم که با واقعیت ادبیات دینی فاصله داره. بله، اسلام دین رحمانیت، دین خلاص عقلانیت، اما نکته اینجاست که ادیان الهی یه شمشیری هم بالاخره در نیام داشتند و استفاده هم کردند. در سیره نبی مکرم اسلام هم بارها تکرار شده. به عنوان مثال در همین قصه ای که اینجا با هم خوندیم، بنی نذیر، اولین اتفاقی که میفته نبی مکرم اسلام وقتی وارد مدینه میشن، از قلعه که کنار میکشن دستور میدن که برید این کعب ابن اشرف رو ترور کنید. به تعبیر اصطلاحی ها، ما ترور رو قبول نداریم چون اصطلاحاً ترور 3 ویژگی رو میگه. ترور 1، کشتن یک انسان بیگناه به نیت سیاسی. 2، 3، منظور ایجاد رعب و وحشت. خب شرط اولش غیر آدم بیگناه، خب ما این رو هم قبول نداریم. اما اینکه حضرت دستور بده کسی رو بکشن، این بارها در سیره نبی مکرم اسلام تکرار شده. اینکه ما بخوایم بگیم آ ترور به این به معنای صحیحش، نه به معنای اصطلاحی و موجودش در زبان و ادبیات موجود حالا امروز رسانه‌ای و غیره، نه ما این رو قبول نداریم. اما اینکه برید فردی رو بکشید، کسی که گناهکار، این در سیره نبی مکرم اسلام بوده از جمله همین مثال. 2، میفرماید که خلاصه برید ما قطعتم من لینتن او ترکتموها، این درخت ها رو قطع بکن. آقا شما وارد غزه شدید، زن بچه مردم رو چی کار دارید؟ شما میخواید قلعه رو بگیرید، چرا درخت ها رو قطع میکنید؟ ببینید حالا اینجا بحث مفصلی داره، من اگر اجازه بدید خیلی توضیح کوتاه عرض کنم، چون شبهه این روزا هم هست، رهبر انقلاب هم فرمودن خلاصه دارن مظلوم نمایی میکنن. اولا نکته اول، دفع افسد به فاسده. خب قطع درخت امر صحیحی نیست، اما قطع درختان کسانی که به دنبال خیانت به جبهه اسلامی هستن برای ایجاد رعب و وحشت اتفاق میفته. در سیره نبی مکرم اسلام قطع درخت و بحث حیوانات و محیط زیست خیلی جدیه، خیلی یعنی رعایت حال احوال حیوانات، حالا محیط زیست، این حرفای روشنفکری که خلاصه گاهن زده میشه، اینا تو ادبیات دینی خیلی پررنگه. مثلا اگر دارید با هم صحبت میکنید، سوار مرکبید، پیاده شید، در حال سواره با هم صحبت نکنید، این مرکب اذیت میشه. فرض بفرم مفصل الان بحث من نیست، اما اینجا میگه فرمان که درخت رو قطع کن، چرا که یک افسدی اینجا وجود داره. حالا شما میخواد وارد سرزمین های اشغالی بشید، حالا احتمالا زن و کودکی هم وجود داره. نکته اول. نکته دوم، بله در ادبیات فقهی ما، در فقه ما، در کتاب جهاد ما، کشتن زنان و کودکان مجوز نداره، اما در مواردی جبهه مقابل زن و فرزند رو آورده کجا؟ در جبهه نبرد. مثال در جنگ طائف نبی مکرم اسلام دیدن نمیتونن وارد قلعه بشن، از منجنیق استفاده کردن. آقا زن و بچه اونجا بود. باش، حالا یه جمله ای رو یکی از دوستان از صدر حسن نقل میکنه، میگفت آقا ما میگیم که به ما اجازه بدید تو تکنولوژی موشک‌های نقطه زن داشته باشیم که اینطوری هی ول نکنیم اینا رو بخوره حالا این سرتون، دقیقاً بدونیم کجا رو می‌ذاریم، تقصیر خودتونه، اجازه نمیدید این تکنولوژی مثلا موشک‌های نقطه زن بیاد اینجا، ما مجبور می‌شیم اینطوری بزنیم. بله وقتی مجبور میشید دیگه. نکته بعدی این که عرض کردم او زنان و فرزندان خودش رو آورده در جبهه نبرد، قطعاً طرف مقابل نکته سوم کافر حربی است. دو تا ویژگی داره در سوره مبارکه ممتحنه می فهمند. یک، وقد کفر و به ما جا اکم من الحق، یعنی با تو تخاصم ایمانی داره، عقیدتی داره. دو، و یخرجون الرسول و ایاکم، شما را از مکه اخراج کردن. ساکنان سرزمین های اشغالی یک، با اینها تخاصم عقیدتی دارن. دو، یخرجون الرسول و ایاکم، اونها را از سرزمین خودشون اخراج کردن. ویژگی کافر حربی رو داره. حالا این زن و فرزند رو آورده کجا؟ در لشکرگاه. نکته بعدی، اگر زن و فرزند درگیر جنگ بشن، یه موقعی زن و فرزند خلاصه زن و بچه تو خونن، توی خلاصه کناره جنگه، اگر تونستی اینها رو نکش، بله کشتنش خب میدونی که پرداخت دیگه هم داره، اگر اینها رو شما خطعن هم بکشی دیه دارن اینا، ولی اون که اهل کتابه. اما زن و بچه درگیر جنگن، خودش بخشی از نیروی جنگی محسوب میشه، متاسفانه بله اینطوری هم هست، خصوصا در این مصداق، همین در این مصداق شهرک نشین ها. این هم یه نکته که حالا به نظرم حالا ذهنم میشه در حاشیه عرض بکنم. آیه پنجم رو هم قرائت بفرمایید و من بحثم تمام بکنم.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
بفرمایید که این که درختان رو قطع کردید این به اذن الهی بود. از ابتدای سوره هم همین رو میگه، این که شما تفوق پیدا کردید بر این قلعه اراده و قدرت شما نبوده، قدرت خدای متعال بوده. ببینید حالا تو بیان رهبر انقلاب مفصلا ذیل همین تفسیر سوره مبارکه 8 آقا میفرمایند که راه حل مسئله فلسطین همین سوره است. تفسیر سوره 8 آقا مربوط به سال 60. آقا میفرمایند که راه حل مسئله فلسطین مذاکره همراهی با شرق و غرب نیست. رفتن این کار رو هم کردن دیگه. حالا ما امروز اینو خیلی خوب فهم می‌کنیم که فلسطینیان با شرق و غرب ساختن، شرم و شیخ و کجا و کجا و خلاصه دولت دو دولت در یک سرزمین و ایده های مختلف، صلح ابراهیمی و، اما هیچ کدوم از اینها راه حل مفر فلسطینی ها نشد جز اون جایی که به اراده الهی و اون ایمان و عقیده دینی قیام کردن. بله تدبیر و برنامه‌ریزی کردن، اما اون چیزی که اتفاق حقیقی رو رقم زده همون جهاد در الگوی دینی است. خیلی جالب بود من نگاه میکردم به تفسیر رهبر انقلاب، میفرمایند که راه حل مسئله فلسطین در سوره مبارکه حشر. و شما امروز پس از حالا اون تفسیر سال 60 بوده، امروز 1402 پس از 42 سال آدم این رو در عین خلاص در عینیت تاریخ میبینه. چند تا نکته هم آخر بحثم عرض بکنم، یه مقدار از الان مسائل روزه. نکته اول که حالا اول بحث اشاره کردم، قرآن کریم میخواد سنن الهی تاریخ رو، تفسیر و فهم تاریخ رو برای ما روایت بکنه. این سوره که حالا اینجا این بخشش خیلی کوتاه با عجله بحث کردم، این تکرار و قطعا ما در انقلاب اسلامی این تکرارها رو بارها دیدیم و به عینه تجربه کردیم. بنابراین یکی از واجبات در تحلیل سیاسی فهم سنن تاریخی است، اون هم در الگوی قرآنی. این قصه ما و رژیم صهیونیستی هم همینه. شما ببینید وقتی در رویکرد کلان تاریخی نگاه میکنید، از جنگ اول اعراب اسرائیل 1948 که جنگ آغاز تأسیس رژیمه، رژیم یک روزه با اعراب جنگید، جنگ دوم، جنگ سوم، مثلا من نگاه میکردم 1973 که جمال عبدالناصر با حافظ اسد دولت متحده عربی رو ایجاد میکنن، دو تا کشور با سوریه میجنگن، ارتش مصر کاملا نابود میشه، تقریبا صحرای سینا، بلندی های جولان، عبدالناصر سکته میکنه، عبدالناصری که شعار پان عربیستیش گوش جهان عرب رو کر کرده بود، دیگران رو هم مرعوب کرده بود، اما اتفاقی نیفتاد. بعد شما این تاریخ رو که میبینید مثل این جنگ های افسانه‌ایه، از 1948 تا پیروزی انقلاب اسلامی، بعد میاد تا میرسه به امروز طوفان الاقصا. این که ما میگیم رژیم صهیونیستی در پایان دوره حیات خودش، یک توهم نیست، یک رویکرد تحلیلی تاریخی است. این هم نکته دوم. نکته سوم که به نظرم بهش باید توجه بشه، این اتفاقات رو باید در یک نقشه کلان دید، همون تحولی که آقا بارها تکرار کردن، خصوصا از 1400 تا به امروز، نظم نوین جهانی. ببینید حالا پارسال یا پیارسال اوکراین بود، قبلترش مسئله کرونا و مسئله حالا تغییرات آب و هوایی، این اتفاق هم ذیل اون نظم نوینه. که حالا انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و شما در این نظم نوین کجا قرار میگیرید، اون میشه اون کلان نگری و اون نگاه بلند نظرانه شما انشالله. نکته بعدی این که از لحاظ تکنیکی و حالا بحثای عینی من خیلی نکته ندارم، اما اون چیزی که در این اتفاق اخیر خیلی پررنگ بود، رونمایی از یک کارآمدی جدید، یک غافلگیری در ابزار، یک غافلگیری در تکنیک. حالا شما از افشای از کتمان اسرار و این توانایی اطلاعاتی بگیری تا استفاده از این خلاصه پاراگلایدر بود و اینها، یا یه موقع دیدید مثلا خلاصه چیزی رو کردن برای زدن هواپیمای اسرائیلی، اگر این اتفاق هم بیفته به نظر این دیگه جز اتفاقات جالب میشه. و به نوعی معادلات عینی جنگ هم در حال تغییره و عملا طرف مقابل اون امتیازات ویژه خودش رو از دست میده. نکته بعدی این که از جمله اتفاقاتی است که درش جنگ شناختی دیده شده. شما از نوع تصویربرداری و نوع اطلاع رسانی این اتفاق میبینید که در این حالی که مسئله نظامی و مسئله امنیتی دیده شده، مسئله شناختی و تصویری هم خیلی خوب دیده شده. حالا یکی از این دوستان میگفت بازی کانتر در واقعیت، خلاصه اون دوستان که اهل بازی هستن میگفتن که این هم نکته است. نکته آخر هم که من دیروزم سر یکی از کلاس ها عرض کردم، نگاه ما به جبهه مقاومت، حالا امروز هم رهبر انقلاب فرمودن، ببینید سه تا نگاه وجود داره. نگاه اول این که ما خلاصه همه کار ماییم و اینها مزدوران ما در منطقه، این هم ظلم به ماست هم ظلم به اونهاست. اینو خیلی بچه های حزب الله خیلی دوست دارن اینو ترویج بکنن، ما همه کار میدانیم. این قطعا هم به نفع ما نیست هم به نفع جبهه مقاومت و با واقعیت هم فاصله داره. نگاه سوم این است که آقا اصلا ما کاره ای نیستیم، ما یه گوشه ای نشستیم، کی بود ما نبودیم، نه خودمون باور میکنیم نه طرف مقابل، نه واقع قصه‌م اینه. نکته نگاه میانه این است که بله ما از حقیقت و کلیت و در موارد بسیاری برخی از جزئیات جبهه مقاومت حمایت کردیم و میکنیم، سیاست نظام هم همین، اما اینکه همه امور اونها به عنوان مزدور جمهوری اسلامی به صورت مطلق وابسته ما دارن اجرا میکنن، این هم ظلمه که آقا امروز هم این نگاه رو مطرح کردن. اینو خلاصه حواستون باشه تو فضای مجازی گفتگوها تو بحث این مدلی، به نظرم این ظلمی است به خلاصه روایت کلان جبهه مقاومت که انشالله خدا متعال کمک بکنه به دعای خیر خلاصه مؤمنینی مثل شما و مجاهدت مجاهدان حقیقی راه حق، انشالله مسیر جلوتر بره. تحلیل های عبد و خیاری هم زیاد چنیدیم تو این روزا، خلاصه اینو مثلا عربستان رو کرده برای این نوع موضوعات، نمیدونم این صرفا برای مواجهه با و مخالفت با صلح اعراب و اسرائیل، بله یکی از دلایل میتواند این باشد، اما تک علتی تحلیل کردن موضوعات قطعا ناقص دیدن صحنه یک اتفاق به این بزرگی است. وقت من قطعا تمام شده، ببخشید که خلاصه وقتتون رو گرفتم. سوره مبارکه 8 از یک واقعیت روایت میکنه، واقعیتی که من و شما امروز به عینه در مصداق زمانه خودمون دیدیم. حالا در ثواب حالا ذیل آیات روایاتی که در مورد ثواب سوره مبارکه 8 هم هست، خلاصه روایت متعددی اومده که از روایتی که نگاه میکردم این بود که خلاصه خدای متعال یک فرشته صاحب سیفی رو برای اون مؤمن قرار میده که از اون محافظت کنه. حالا دوستان هم گفتن که سوره مبارکه 8 قرائت بشه خوانده بشه و انشالله به نیت حمایت و هدایت الهی برای جبهه مقاومت.